أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از اساتید محترم اگر اجازه بفرمایید ما شروع بکنیم. عذرخواهی می‌کنم اگر خام فلاحی کاغذ و خودکاری هم باشه که از اساتید بزرگوار استفاده بکنم ما سپاسگزار خواهیم بود. ما یک مقدار فضا رو سعی می‌کنیم راحت‌تر برگزار بکنیم ان شاءالله، در عین اینکه علمیت جلسه برقرار باشه که یک مفید ثمر باشه به امید خدا و کاملا راحت این مبحث مطرح بشه و نقد بشه به امید خدا. از نقد شما طلاب محترم هم اگر نکته ای باشه حتما مستفید خواهیم شد و بهره رو خواهیم برد. سرکار خانم بهرامی آشنای همه شما بزرگواران هستند، از اساتید برجسته حوزه علمی و دانشگاه در عرصه و علم تفسیر و علوم قرآن و دکترای این رشته رو هم دارن. مقاله ای رو تولید کردن علمی پژوهشی انشاءالله با عنوان مؤلفه های انسانی جامعه موعود در قرآن با تاکید بر بیانات حضرت آیت الله خامنه ای، واکاوی اندیشه قرآنی حضرت با تکیه بر آیه ارتداد. موضوع کلی هست که مستحضر خواهید بود انشاءالله، خود استاد بزرگوار ارائه خواهند داشت. در حد 15 تا 20 دقیقه ما از محضرشون استفاده میکنیم و انشاءالله بعد هم جلسه رو در اختیار ناقدین محترم قرار خواهیم داد. شروع بکنیم جلسه رو و این مبحث علمی رو باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوب اسلامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیک یا صاحب الزمان، سلام علیک یا شریک القرآن، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب دارم خدمت مدعوین محترم، به خصوص اساتید بزرگوار و مسئولین بزرگوار این همایش. امیدوارم که همه بزرگواران مأجور این زحمت و تلاشی که به هر حال متحمل شدن ان شاء الله در قیامت بشن و انشاءالله دستان مبارک خود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه انشاءالله پا پاداش این ترویج افکار قرآنی رو داشته باشم. در ضمن تشکر و سپاس دارم از معاونت محترم پژوهش و مسئولین همایش و خواهرانی که تو جامعه زهرا قبول زحمت کردن و تو این عرصه فعالیت کردن. خلاصه کلام میگم، اجرکم عند الله، چیز دیگه ندارم. از اینکه بنده هم قابل دونستید و این مقاله رو بررسی کردید و اساتید محترم، واقعا سپاسگزارم و تشکر میکنم. مقاله پیش رو حالا بنده پاورش رو اگه خدمتتون ارائه بکنم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این مقاله عنوانش هست مؤلفه های انسانی جامعه موعود در قرآن با تاکید بر بیانات حضرت آیت الله العظمى خامنه ای دام ظله العالی. من تو ذهنم بود که یک عنوان شاید دقیق تری هم بشه برای این مقاله داد، با فکری که خودم داشتم که در واقع واکاوی اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری بود با تکیه بر آیه ارتداد. منتها به یک دلایلی گفتم این موضوع رو اول بدم، بعد اگر حالا داوران محترم صلاح دونستن میتونیم موضوع رو عوض کنیم، چون حقیقتا این کار به خاطر این صورت گرفت که جرقه‌ای که تو ذهن من بود که توی آیه ارتداد رو کار کرده بودم توی مبحث مهدویت، و وقتی که مطالعه کردم دیدم چقدر بیانات حضرت آقا در واقع بروز میکنه این آیه رو. عجیبه، واقعا عجیبه. من خب مدرس تفسیر هستم، خیلی از تفاسیر رو تدریس کردم، از شعبر و جوامع و مجمع گرفته تا تفاسیر المیزان و تسنیم و اینها. مفسر کارش اینه که آیات قرآن رو تفسیر میکنه، رفع ابهام میکنه به قول بزرگان اینها، ولی کسی که قرآن شده تفکرش، زندگیش، حیاتش، همه افکارش، همه اعمالش قرآنیه. این در واقع مجسم کننده اون آیاته، یعنی میتونه در زمان حال به تصویر بکشه آیات رو. این خیلی نکته، یعنی نکته که من در پیش بودم نمیدونم چقدر تونستم برسونم. من همیشه به شاگردان میگم بچه‌ها قرآن یه موجود زنده است، یه وجود زنده است، حیات داره. گاهی وقت به دبیرستان معروف بچه‌ها میگم بچه‌ها بیاید با قرآن حرف بزنید، صحبت کنید، با قرآن تکلم کنید، قرآن میشنوه، هدایت بکنید، جوابتون رو میده. حالا هفته بسیج هست، اینا من بگم چون واقعا مدیون شهدا و بسیج هستیم. من به نظرم امام راه رحمت الله پایه‌گذار بسیج نبودن، امام احیا کننده بسیج بودن. بسیج اصلا پایه‌گذارش خود قرآنه، تفکرات قرآنه، یعنی امام احیاگر اون آموزه‌های بسیجی در قرآن بودن، اون دشمن ستیزی، دشمن شناسی. انشاءالله که به هر حال خدا بتونه تو همه این زمینه‌ها به ما کمک بکنه. بحثی که در واقع در خدمت بزرگواران هستم با این آیه، یعنی زمینه در واقع تولید این مطلب یا تدوین این مقاله همین آیه بود که معروف به آیه ارتداد هست، آیه 54 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الاشتباه فکر کنم بله این بله آیه 54 سوره ماده بله یا جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. به هر حال آیه شریفه یکی از آیات مهم بحث مهدویت هست که خبر میده از این که بله اشتباهشو من مال بله 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 و حقیقتا از آیات مهم مهدویت هست که خبر میده از این که در آینده به هر حال یک چنین واقعه و این رویداد اجتماعی در جامعه انسانی به وقوع خواهد پیوست که عده‌ای مرتد از دین بشن. در قرآن آیات متعددی بحث مهدویت رو مطرح کرده، بعضی خب اصل مهدویت رو، وعده الهی رو ندادن، و بعضی هم خصوصیات یاران حضرت رو بیان کرده که در این آیه بیشتر به این مطلب در واقع توجه داره که در یک برهه‌ای از زمان مسلمانان اون ارزش‌های اسلامی رو فراموش می‌کنن و در اون چنون زمانی هستش که قوم جایگزین در واقع میاد و کار رو به دست می‌گیره. حالا ببینید مثلا چقدر جمله آقا تو این زمینه مسئله مهدویت در شمار چند مسئله اساسی در چرخه و حلقه معارف عالی دینی است. مثل مسئله نبوت مثلا که اهمیت مسئله مهدویت رو در این حد باید دانست. چرا؟ چون آن چیزی که مهدویت مبشر آن است، این خیلی نکته جالبیه، همان چیزی است که همه انبیا، همه بعثت‌ها برای خاطر اون بوده و اونم تولید ایجاد یک جامعه توحیدی، جهان توحیدی و بر اساس عدالت هست و با همه اون ظرفیت‌هایی که یک انسان، خداوند در وجود یک انسان قرار داده. ضرورت این بحث رو من دو جهت میبینم. اولا که تبیین این صفات از جهت قرآنی و بحث قرآنیش، حداقلش اینه که امکان پیشگیری یا لااقل محدود کردن ارتداد در جامعه مسلمی رو در پی خواهد داشت و از طریق پرورش انسانهایی که مستعد هستن، متعهد و شایسته هستن برای اون جامعه موعود. و از طرفی وقتی ما میبینیم که کلام وحی متجلی میشه در سخنان یک انسان، یک انسان الهی، اونم در جایگاه رهبری، این امکان درک خیلی از مزامین والای قرآنی رو برای جامعه مخصوصا برای جوانها فراهم میکنه. پس تبعیت و همراهی با این تعبیرات یک چنین رهبری هم میتونه در واقع زمینه رشد و تعالی امت اسلامی و انشاءالله تحقق اون جامعه موعود رو فراهم بکنه. خب حضرت آقا میفهمه که باید سعی کنید تا زمینه رو برای یه همچین دوران آماده کنید، دورانی که ظلم و ستم دیگه نیست، اندیشه و عقول بشر به اون حد اعلای تفکر میرسه و دیگه دو ملت ها با هم نمی جنگند و اینا. و ایشون اشاره میکنن این نکته مهم که به هر حال توی همچین میدان انسان های پاک امتحان میشن، آزمایش میشن و انشاءالله در اون حکومت مثمر ثمر خواهند بود. در رابطه با پیشنه این مقاله، من سرچی که کردم و جستجویی که کردم، دو تا مقاله دیدم که اولیش در رابطه با ویژگی‌های یاران خاص امام زمان علیه السلام بود که آقای یوسفیان زحمت کشتن، استاد بزرگوار. خب ایشون بیشتر ماهیت این افراد رو گفتن، روی کرده تفسیری نداشتن. من سعی کردم یه مقدار روی کرده تفسیری هم توی این مقاله داشته باشم. آیه بعدی که مال خانم مریم آیات هست، به این آیه رو در واقع بررسی تفسیری کردن، ولی بیشتر تکیهشون همون متون عرفانی و تفسیر عرفانی بوده، ولی بنده سعی کردم که مقدار تطبیق بین تفاسیر مختلف شیعه و سنی باشه. و در ضمن اینکه نکته مهمی بود که ما می‌خواستیم هماهنگی بیانات مقام معظم رهبری رو با کلام وحی داشته باشیم. روش این پژوهش تو اینجا سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی، در ضمنی که آیه ارتداد رو بررسی میکنیم، اون ارتباط تنگاتنگ و هماهنگی رو هم که فرمایشات رهبری با این کلام الهی داره مشخص کنیم. و این مقاله رو بر رویکرد تفسیری با سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری به تبیین مفهوم ارتداد، شأن نزول آیه، معرفی و بیان ویژگی‌های قوم جایگزین که محبت متقابل بین این قوم و خداوند هست، فروتنی با مؤمنین و عزتمندی در مقابل کافرین و جهاد در راه خدا و هراسان داشتن از سرزنش ملامتگران. در رابطه با شأن نزول اینجا خیلی بحث داره، مخصوصا تو تفاسیر شیعه و سنی وقتی تدبری انجام میدیم. خب در واقع این آیه خودش دو گروه و دو جریان فکر رو معرفی میکنه و بسیاری از روایت نزول، حتی تو اهل تصانم هستش که این رو حتی تو متن مقاله آوردم، یه سری موارد که در مورد حضرت علی علیه السلام در فتح خیبر یا مبارزه با ناکسین و قاستون و مارقین دونستن. و بعضی هم بله در رابطه با یاران حضرت مهدی علیه السلام هست، روایاتی که معتبر هست، مستند هست. و جدای از اون برخی از مفسرانم ابوبکر رو، اصحابش رو و بعضی دیگه اهل یمن و قوم موسی اشعری و انصار پیامبر علیه صلوات الله علیه رو هم ذکر میکنن که توی متن مقاله من در واقع مناقشه توی مسئله کردم که بعضی افراد نمیتونن باشن، که اونجا دیگه حالا بحثش هست. در واقع با مفهوم ارتداد از نظر لفظی، خب یعنی برگرداندن چیزی به ذات خودش یا به اون حالتش، یا به قول اون چیزی که معروف هست بازگشت از دین به کفر. اما در این آیه به این معنا، این نکته دقیقش اینجاست و جالبه که مقام معظم رهبری دقیقا رو همین نکته هم به همین نکته هم اشاره میکنن. در این آیه منظور از ارتداد دوستی با دشمنان خداست، ولی اینکه حالا شخص دچار نفاق شده و به ظاهر مسلمان هم هست. حالا ببینید مقام معظم رهبری میفرماین ارتداد به طور مطلق همه جا به معنای برگشتن از دین نیست، پشت کردن به دین نیست. این نیست که مثلا ما حالا کافر شدیم مثلا از اسلام، نه، معناش اینه که از اون راهی که در گذشته میرفته برمیگرده. ارتداد یعنی برگشتن، عقبگرد، خسران از دست دادن دستاوردها. یعنی دقیقاً اون ارزش‌های اسلامی رو فراموش کنیم. خب ویژگی‌های قوم جایگزین خدمتتون عرض کردم. این سه ویژگی رو بررسی می‌کنیم. یه بررسی از نظر تفسیری از اینجا خیلی مختصر من آوردم برای ارائه چون وقت کمه. ویژگی اول همون محبت متقابل بود که حالا بسیار از مفسرین اشاره می‌کنن که این محبت اول از جانب خدا آغاز میشه. و بعد مؤمنین توفیق این عشق و محبت الهی و الهی رو پیدا میکنن که داریم در تفاصیل که از مقدم داشتن این محبت فهمیده میشه که محبت در واقع در جایی ثابت میشه که مستقر میشه که اون انسان ها اون زمینه رو داشته باشن. حالا ببینید مقام معظم رهبر میفرماین عشق و عاطفه جوشان از خصوصیات اصلی جامعه اسلامی است. عشق به خدا، عشق به خدا به مردم، یحبهم و یحبونه، محبت، عشق، محبت به همسر، ببین دامنه محبت رو چقدر ایشون عمیق و دقیق و به روز می‌بینن. این واقعا جالبه. پیامبر این خطوط رو ترسیم کرد و جامعه را بر اساس این خطوط بنا نمود. یعنی اساس جامعه بر محبته. بحث بعدی فروتنی با مؤمنین و عزتمندی در مقابل کافرین هست. که میفهمن که این جمله طبق نظر مفسرین الان میفهمن کنایه از شدت تواضع در برابر مؤمنینه، اون تواضعی که در واقع حکایت از اون عظیمیه که در واقع خداوند داشته و عبارت عزتا علی الکافرین هم کنایه از اینه که این اولیا خدا، این اولیای خدا خودشون رو بزرگتر از اون میدونن که اعتنایی به عزت کاذب کفار بکنن. ببینید بزرگواران، من نمیدونم حالا چقدر تونست این مطلب رسن، من حرفم اینه، ما این آیاتو میخونیم، من تفسیر میکنم، تدریس میکنم، این تفسیر که نواز میخوام، تفسیر این آیاتو تدریس میکنم در کلاسام، ولی وقتی با این جمله مقام معظم رهبری مواجه میشم میبینم واقعا داره تجلی پیدا میکنه این آیات در جامعه. جوانهای عزیز، این کشور مال شماست، فردا متعلق به شماست، یک نظام مقتدر. ببینید اقتدار، عزت نظام اسلامی، عزت اسلام، این حالا اقتدار علمی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرق نمیکنه، این در واقع مایه عزت و افتخاره. خب این جوان رو به این سو میکشه که اگر این آیه قرآن رو میخونه متوجه باشه که اقتدار به کجا میرسونتش. قدرت و عزت و رحمت در چارچوب حفظ ارزش‌های اسلام، راهکار رو میگه. آقا خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، واقعا کاش که قدر بدونیم این. من همین بعد از این آشوبا سر کلاس گرفتم به بچه‌ها گفتم بچه‌ها باید سجده شکر کنیم. اگر نبود این رهبری، اگر نبود این تفکر، واقعا نمیتونستیم چی به سر این ملت میامد. ایشون راهکار هم میفهمن، میگن در چارچوب حفظ ارزش‌های اسلامی و قرآنه. یعنی اگر این اقتدار میخوای باید قرآنی زندگی کنی، سبک زندگی قرآنی. و آخرین مطلب هم که جهاد در راه خدا و حراس نداشتن از سرزنش ملامتگرانه که اینجا دیگه خیلی در قرآن مطلب زیاده. حالا نکته قابل توجه اینجا اینه که حالا علامه میفرماین که در میان همه فضایل این افراد فقط جهاد در راه خدا نام برده شده و اینم در واقع به خاطر اینکه اون مقام نیاز به ذکر این مطلب داشته. و باز مرحوم طبرسی میفرماین که این گروه برای اعلای کلمه خدا و عزت دین جنگ میکنن و در مسیر اطاعت، ببینید تو همون مسیر جهاد از هیچ ملامتی هم نمیترسن، هر کی هرچی بخواد بگه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ایشون میفهمن ایمانمان را، وقت تموم شد؟
نه
زمان. ایمانمان را در دلهای خود و در عمل خود تقویت کنیم. از خرد انسانی که هدیه بزرگ الهی به بشر است استفاده کنیم. جهاد فی سبیل الله را چه در میدان، ببین قشنگ تعمیم میدن ایشون، چه در میدانهای نبرد نظامی آن وقتی که لازم باشد، چه در میدانهای دیگر، میدان سیاست، میدان اقتصاد و دیگر میدانها دنبال کنیم و حس عزت کرامت انسانی و اسلامی را برای خودمان مقتنع بشماریم. خیلی حرفه. یعنی این جهاد با نفس، این جهاد اقتصادی، این جهاد سیاسی، این جهاد حالا نظامی، همه اینا باعث اون کرامت و عزت انسان و جامعه انسانی و جامعه اسلامی در کل جهان خواهد شد. نتایجی که بنده حالا به طور مختصر میتونم بگم، خب بر اساس این آیه در دوره آخر زمان یک دوره بازگشت از ارزش‌ها وجود خواهد داشت که خب روایت مفصل بهش پرداخته. در آخر زمان دو گروه در مقابل هم قرار میگیرن، عده‌ای که گرفتار فساد و فتنه شدن و آفت‌های خاص رو به حال درش واقع شدن و نقطه مقابل اون گروه دیگری که در برابر این حوادث و آفات اجتماعی در واقع مقاومت میکنن، پایمردی میکنن، پرچم دفاع از دین رو به دوش میکشن، همه چیز رو هم به جان خودشان میخرن، همه حرفا، همه تهمت ها. این چنین جامعه قطعا تشکیل نشده و این وعده الهی هنوز محقق نشده. پس در واقع در حکومت مهدوی ما بر پایه چنین اجتماعی رو قطعی خواهیم دانست. توجه و تعمق در آیات الواحد و در کنار قرار هم قرار دادن اینها راه احیای دین و ایجاد شوق دینداری و روح فداکاری در بین جامعه مسلمانان رو نشان میده و از طرفی بیانات مقام معظم رهبری دوم از العالی در این موارد نشانگر اندیشه‌های ناب معظم الله هست که از آموزه‌های قرآنی سرچشمه میگیره، روح قرآنی داره. اون سه حقیقی ایشان با قرآن و تبلور اندیشه و سلوک قرآنی در وجود مبارکشان سبب شده که در بین مشکلات مسلمانان جهان و بیان راهکارهای مناسب بر اساس آموزه‌های قرآنی به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. حتی اون کسانی که موافق شاید نباشن تو بعضی از موارد با نظام یا با رهبری، اینو اذعان دارن، اعتراف میکنن، نمیتونن اصلا از همچین حقیقتی در واقع دست منکر همچین حقیقتی باشن. استفاده مناسب و مدبرانه ایشان از محتوای آیات الهی در مسیر هدایت جامعه در راستای درک ویژگی های دوران ظهور و آماده کردن جوانان برای این واقعه عظیم بسیار مؤثر بوده است. پذیرش و پیروی از این تفکر زمینه رشد و تعالی مؤمنان و مقدمات تشکیل جامعه موعود را فراهم میکند ان شاء الله به امید آن روز. اللهم عجل لولی یکر فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اشکال نداره، عذرخواهی میکنم از اینکه دیگه ما چون تحدیث داریم همیشه عادت داریم وقت رو تنظیم کنیم، چند دقیقه وقت بذاریم که اشکالات بیشتر رو کنیم. به حال ممنونم از سعی سردتون، عذرخواهی میکنم. این توضیح هم عرض بکنم، من وقتی به من گفتن این مقاله حقیقتا تو زیغ وقت بودم، چون من مشغول نوشتن رساله هم هستم و تحدیث هم زیاده، کارم هم زیاده، واقعا برام سخت بود، ولی احساس دین کردم و به هر حال وقتم نکردم با توجه به این قطع اینترنت و اینها، دیگه وقتم نکردم چون این آخری مقداری بعضی اصلاحات انجام میدم. به هر حال مشتاقانه منتظر شنیدن فرمایشات داوران بزرگوار هستم، استقبال میکنم و از اینکه بنده حقیر و قابل دونستن بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله خداوند بر عزت و طول عمر شما ان شاء الله بی افزایت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میفرستیم به پیشگاه آقامون امام زمان و از خدای تبارک و تعالی میخواییم که پیام ما و سلام ما را به محضرشون برسانه و انشاءالله که بالاخره نگامون کنه انشاءالله. خیلی خوشبختیم که انشاءالله بتوانیم در مورد حضرت نکته‌ای مطلبی رو بیان کنیم. خانم بهرامی زحمت خوبی کشیدن، انشاءالله خدا ازشون قبول کنه. این کارهای ماها خیلی وقتا موظفی و فلان و از روی ناچاریه، من میترسم قبول نشه. این انشاءالله که همه کارامون قبول باشه، از روی ناچاری و جلسه و تشکیلات نباشه انشاءالله. چند نکته رو به اقتضای وقت، حالا من مطالعه که میکردم تو فلش هم ریختم نوشته هام رو، حالا میشه استفاده کرد، ولی خب نوشتم اینجا چون حفظ بودم. من دیگه وارد تعارفات نمیشم، شروع میکنم. در چکیده عنوان مؤلفه های انسانی است. مؤلفه های انسانی یعنی که چه انسان هایی با چه ویژگی هایی. ولی اینجا هدف نویسنده ظاهراً ویژگی های اون انسان هاست. مؤلفه انسانی است، مؤلفه صفاتی اون انسان هاست در واقع، ویژگی های صفاتی و اون خصوصیات و چیزایی که در وجود اونها، در تفکرشون، در رفتارشون، در کردارشون وجود داره. در چکیدم چهار مؤلفه ذکر کردن که مؤلفه سه و چهار رو در مقاله یک جا کردن. حالا میرسیم به اون که اون باید از هم جدا بشن رو عرض میکنه. نوع اولی مقاله رو که حالا اونچه که مکتوب شده بالاخره مؤلف چه مقصد و چه تو نیتشون هست نمیدونم، ولی اونچه در مکتوبه آمده به این نتیجه رسیده، مثلا نوآوری فرمودن که بنده مثلا مقارن بحث کردم، شیعه و سنی دیگران یا شیعی بوده یا مثلا این خصوصیت مقارن بودن رو نوآوری کار خودشون ذکر کردن، در حالی که در یک کار این چنینی با توجه به اینکه مفسرین ما وقتی که وارد این آیه میشن شأن نزول ها و نظرات شیعه و سنی رو مخصوصا اسباب نزول شأن نزول ها رو میارن، خودش میشه مقارن در تفاسیر، عموما مقارنه و مخصوصا کسان تفاسیری که نگاه نقدی هم به شأن نزول ها داشتن، شأن نزول هایی که اهل سنت نقد کردن رو سعی کردن نقد کنن. لذا باید نوآوری، نوآوری اندیشه‌ای باشه، نوآوری فکری و پژوهشی باشه. دقت کنن که انشاءالله موقعی که مقاله دیگه نهایی میشه یک نوآوری پژوهشی داشته باشه که مثلا چگونه شکل میگیره اینجور انسان ها، چجور ساخته میشن، چجور تربیت میشن، چه کسانی مسئول تربیت اینها هستن، مثلا نظر میکنم آقای خاص یک نکته خاص داشته باشه که بشه اون همایش و اون جریان رو یک گام جلو ببره. ولی اینکه دیگران اینجور مقاله نوشتن، من مثلا فقط شیعه و سنی هر دو رو آوردم و با قرآن هم نگاه کردم، خب آیه قرآن شما بحث کردید، وقتی آیه قرآن بحث میکنید معلومه که قرآنی میشه و شأن نزول قرآنی میخواد، شأن نزول هم اومن اهل سنت نقل کردن، ما که کتاب شأن نزول نداشتیم شیعه معمولا، بعدن شیخ و امثال صاحب مجمع اونجا که حالا از روی اونا نقل. نکته دیگر در مورد خود شأن نزوله، شأن نزول رو اگر رو کاغذ هم بذاری که دیگه کار شأن نزول رو که نقل فرمودند بایستی که یک نتیجه علمی کارساز که بالاخره این شأن نزول ها آیا فایده ای داره، آیا راهگشایی داره یا نه، این شأن نزول ها هدفمند بوده و سیاسی بوده، مثلا شأن نزول هایی که در دوران بنی امیه ساخته شده، در دوران مثلا عثمان ساخته شده، اینا یک کمی باید توجه بشه به مسئله شأن نزول. در شأن نزول های ما خیلی اصلا تاریخ صدری نداره، اینجور نیست که در زمان پیغمبر اکرم یا مثلا خلیفه اول دوم مثلا نوشته شده باشه. شأن نزول ها در دوران بنی امیه نوشته و ابو هریره و امثال ایناست. به این نکات شأن نزول توجه بشه که جنبه سیاسی داره و اون برداشت لازم که آیا شأن نزول ذکر شده، شأن نزول شیعی، شأن نزول اهل سنت، اینها بالاخره آیا راهگشا هستن یا نیستن، فایده ای دارن یا ندارن، یا این شأن نزول ها بدتر مشکل ما رو زیاد میکنن، ما رو متوقف میکنن. و اون مبانی شأن نزولی که شأن نزول بر اساس روایت امام باقر علیه السلام، هرگز شأن نزول ها نمیتوانن قرآن رو متوقف کنن، چون خدا خانم برهانی فرمودن که قرآن همیشه زنده است و حیات جاوید داره، و به قول اون خانم بزرگوار که توی صدا و سیما پخش میکرد فرمود هر لحظه دارن جدید نازل میشه. لذا شأن نزول ها با این نگاه فنی بررسی بشه که انشاءالله مفید باشه. نکته دیگر، باز نکته چهارم که عرض میکنم، معنی ارتداد رو که ایشون پرداختن به معنی ارتداد، خب نگاه علمی گذشته است. یک نکته رو شهید مطهری در مورد واژگان، مفاهیم و اون نکاتی که بالاخره در بیانات هست می‌فرمایند که در قرن اخیر، مخصوصا در این 200 سال اخیر که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها جهان اسلام رو تسخیر کردن، سعی کردن مفهوم سازی کنن. ممکن است که ارتداد در اینجا معنی خاصی بده که ما مثلا یک بحث اینکه قرآن آیا مثلا الفاظش مثلا الهیه یا نه، معانیش الهی یا نه، خب اینا رو غربی‌ها مطرح کردن، متأسفانه دانشمندان ما به تبع اونا رفتن دنبال اونا و این مفاهیم آوردن در جهان اسلام. دیروز که جلسه داشتیم تفسیر تنزیلی، تفسیر ترتیبی، خب ما اصطلاح سازی میشه، گاهی اوقات توجه نمی کنیم که این اصطلاحاتی که ساخته میشه ممکن است برای ما خسارت بار باشه. در 200 سال اخیر مفهوم سازی شده، واژگان به سمتای خاص رفتن، حقوق بشر معنی خود چه پیدا کرده، آزادی معنی دیگری پیدا کرده، بی‌بندوباری، مثلا هنرپیشه، به قولی که از اساتید می‌فرمود که به بدکارها امروز میگن هنرپیشه، در حالی که هنرپیشه امام زمان است. هنرپیشه واقعی اوست، او هنر داره، بقیه که هنر ندارن. پس ممکن است بحث ارتداد با توجه به اینکه قرآن همیشه زنده است به قول خود حضرت خانم استاد، که اگر اینطور است ممکن است ارتداد به امروز هم نظر داشته باشه، به فرهنگ سازی های امروزی که ما رو به تبع دیگران به سمت سوی ببره که از اون محتوای الفاظ قرآنی، از اون محتوای فرهنگ دینی اصیل جدا بشیم و به سمتی بریم که دشمنان قرآن میخوان. ما در واقع ناخواسته مرتد شده ایم، یعنی برگشتیم از اون معنایی که خدا قصد کرده، قرآن هدف قرار داده. البته خب در روایات ما هم هست که امام زمان علیه السلام که تشریف میآورند، مردم خیال میکنن مردم دین جدیدی آورده. فقهایی مثلا، حالا چون تعابی هم گاهی شوخی میکنن که اول گردن فقها رو میزنه، که بالاخره خیلی از فقها میگه نمیپذیرن اصلا، چون مفهوم سازی شده. ارتداد به این شکل هم ممکن در بین فقها اتفاق افتاده باشه، دقت بفرمایید، ممکن ارتداد در بین فقهای ما اتفاق افتاده باشه که بالاخره اون مقاصد الهی، اون مقاصد قرآنی، اون مقاصد کلمات اهل بیت به سمت و سوی دیگری رفته باشه. این خودش ارتداده، بازگشت از حقیقت، رو پشت کردن به حقیقت و رد حقیقت. نکته دیگری که باز با عرض معذرت دیگر من جمع کنم که با آقای یوسف مقدم بیشتر بفرماین ما استفاده کنیم، بیانات رهبری که در این مجموعه آوردن، باید حضرت خانم توجه داشته باشند خانم دکتر که بیانات به اندازه اون تیتری باشه، عنوانی باشه که زدن. بیانات گاهی اوقات ادامه پیدا کرده، چند خط و مطالب غیر مرتبط هم در اکثر بیانات هست. من حالا بعد یه شکل بخونم که دیگه وقت نیست، مخصوصا من حالا چون متمرکز شدم در عنوان سوم مؤلف ها، یعنی ویژگی سوم اون مؤمنان ممتاز عصر ظهور، در ویژگی سوم مطالبی که از رهبری نقل شده گاهی اوقات از کلامی جلکه همطور ادامه پیدا کرده و بخشای آخرش مثلا شرط دوم، شرط سوم، مثلا اینا همینجور آمده، ربطی به اون عنوان نداره و اینها باعث حذف بشه که مقاله همون جنبه علمی و پژوهشی خودش رو حفظ کنه. نکته آخری که عرض میکنم که دیگه مزاحمت رو کم کنم، در ویژگی سومی که برای مؤمنان ذکر شده، جهاد در راه خدا و حراس نداشتن از سرزنش ملامتگران. خب تو آیه همینه دیگه، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. جهاد در راه خدا یک بحث مستقل داره، باید حتما جدا بشه. حالا به نظر بنده ها ببخشید یه نکته رو باز این وسط پرانداز باز کنم، من توی کاری که انجام میدادم به ابن عاشور، خب موظف بودم که ابن عاشور رو هم ببینم، از تحریر و تنویر رو. یک نکته ابن عاشور میگه، واقعا اگر هممون رعایت کنیم هیچ وقت بین علما دعوا نمیشه. ابن عاشور میفرماید که تونسیه دیگه، از علمای مفسرین تونس غرب اسلامی، میفرماید که هیچ عالمی حق ندارد بگوید حق این است. هر کسی باید بگه نظر من این است، نظر بنده این است، من اینجور فهمیدم. علوم قرآن امام خمینی که می نوشتم، امام هم می فرماید که بنده استفاده های خودم را نمی گویم اینها تفسیر قرآن است، می گویم اینها استفاده های من از قرآن است. حالا بنده هم نظر خودم داره از میگم، حالا خانم بفرماید دلیل داره که با هم آمده. نکته مهمیه، به نظر بنده جهاد در راه خدا باید مستقل بشه و جهاد رو همینجور به خودشون هم ورود درستی داشتن، جهاد رو ابعاد مختلفی بحث کنن. جهاد قتال نیست، جهاد جنگ نیست، جهاد ابعاد مختلفی داره که خدمت شما عرض شود، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد همینجور که مقام معظم رهبری الان مرتب تکرار میکنن، ابعاد مختلف جهاد رو توجه دارن پررنگتر کنن. و نکته دیگری که اینجا در جهاد باید حتما به نظر بنده حالا لحاظ بشه، اون جهادشون قبل از ظهور و بعد از ظهور، به این هم توجه بکنن که قبل از ظهور چه نوع جهادهایی رو این مؤمنین دارن و بعد از ظهور چه کارهایی دارن. این توش نیامد، این بخش قبل از ظهور و بعد از ظهورش نیامده. نکته دیگر باز همون حراس نداشتن رو جدا کنن که بتوانند اون بحث حراس رو هم اصلا ببینیم که آیا به حراس نداشتن مال قبل از ظهور است یا مال بعد از ظهور است. به نظر بنده حراس نداشتن مال قبل از ظهور است، چون در دورانی که به قدرت میرسن که دیگه حاکم اونان، اونان که قدرت دارن، شمشیر دستشونه و جامعه رو مدیریت میکنن. و این حراس نداشتن رو تأکید کنن که مال قبل ظهوره، که امروز ما یک خانم میخواد مثلا پوشی اگر بزنه از ملامت ملامتگران میترسه، اگر یک روحانی میخواد مثلا لباسش رو خیلی مرتب و منظم بپوشه از مر میترسه. خیلی از طلبه‌های ما مخابران تهران حمامشون بر میدارن، میترسن که تهران محیط بدیه، خب ملامت ملامتگرانه دیگه اینا. بعد میگم مثال های خیلی پیش با افتاده هست کردم. ما میخواییم مثلا یک بحث رو تابع قرآن انجام بدیم، سعی میکنیم مطالب اونو با غربی ها هماهنگ کنیم. اگر مقاله علمی پژوهشی میخواییم بنویسیم، اولش باید چند تا خارجکی بیاریم که بگن پژوهشیه. از چرا میترسیم؟ از ملامت ملامتگران. و اینا همش مصادیق ملامت ها هستن که به انواع مختلف ممکنه اتفاق بیفته. و به نظر بنده این بحث حراس از ملامت مال قبل از ظهوره و خانم دکتر وایسین رو توجه بفرمایید و انشاءالله در مطلب. و دیگه با عرض معذرت مزاحمت رو کم میکنم و بازم تأکید میکنم بیانات رهبری رو به اندازه و مطابق اون تیتر و عنوانشون بیارن، مازاد رو حذف کنن. و همچنین در پایان همین بخش، آخرین بخشی که آوردن دو صفحهش تقریبا ربطی به مقاله نداره، هم احادیثش هم بیانات رهبری. و صلی الله علی محمد و آل محمد. معذرت میخوام، ببخشید.
باعث افتخاره که این ورق پارای بنده رو شما مطالعه فرمودین و نکات بسیار خوبی واقعا ارائه شد و سپاسگزارم از این جهت. این که میفهمین توی چکیده مؤلفه‌های انسانیه، نگفتید که چه انسان‌هایی با چه ویژگی‌هایی، منظورم از سبب نزول همین معرفی اون انسان هاست. فرمایش شما درسته، بحثی راجع به اسباب نزول فرمودید، بحث علمی کاملا دقیقه و اومده توی بحث‌های علمی هم. منتها هدف من از بحث مطرح کردن اسباب نزول همین بود که بگیم اون مصادیق کیا میتونن باشن. لااقل به عنوان مصادیق میشه مطرح کرد که مثلا در رابطه با حضرت علی علیه السلام بوده، در رابطه با دولت اصحاب آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مطرح شده این روایات. در واقع در پی معرفی اون قوم این اسباب نزول رو ذکر کردم، که حالا بازم اگر شما بفهمید مطلب دیگه که فرمودید برای در چکیده چهار تا صفت اومده، این بعد اصلاح بشه برای حتما، و این جداسازی هم که در آخر فرمودین کاملا قابل قبول و منطقیه و تشکر میکنم از توجهتون. منتها عرض کردم اینکه بنده به عنوان تکلیف این کارو حقیقتا نکردم، چون نه دنبال اسمش بودم، ولی به خاطر دینی که احساس میکردم نسبت به حضرت آقا دارم، که ما همش درس خوندیم تو این مجموعه، به برکت انقلاب تو این مجموعه جماعت ازهار درس خوندیم، به هر حال یک موقعیت تدریس و چیزی پیدا کردیم، ولی قدمی بر نداشتیم، قلمی نزدیم تو این زمینه. واقعا وقتی که بهم گفتن، اولین جمله که گفتم اصلا نمیرسم، حقیقتا نمیرسم مقاله ارائه بکنم، ولی خدا رو شاهد میگیرم با این وضعیت بود من تو بله نرستم واقعا دوباره برگردم دقت بکنم، و این دقت‌های حضرت عالی بسیار به جا بود. در رابطه با اینکه فهمیدین که بحث شیعه و سنی، ببینید من تفاوته، چون من خیلی جستجو کردم دو تا مقاله پیدا کردم که با موضوع آیه ارتداد مرتبط بود. من تو اولیش که از کمال آقای یوسفیان بود اصلا بحث تفسیری، یعنی روی کرده تفسیری نداشت، در حالی که من می‌خواستم، چون می‌خواستم مقام، یعنی صحبت‌های حضرت آقا رو با در واقع اون تفاصیلی که مطرح شده در واقع این هماهنگیش نشون بدم، یه رویکرد تفسیری داشتم. این به عنوان نوآوری بنده مطرح نکردم، شیوه کارم این بود. ولی خب مثلا اون مقاله با اینکه خیلی مقاله ارزشمندی بود اصلا رویکرد تفسیری نداشت. در رابطه با اینکه حالا اون مقاله دیگه هم همین، ایشون که رویکرد تفسیری داشت خیلی بحثای مثلا فقط تفاسیر عرفانی رو مراجعه کرده بود. اینکه من توی تفاسیر رفتم، مثلا تو اسباب نزول، چون مطرح شده در رابطه با ابوبکر و کاملا رد شده، یعنی این مناقشه شده و من اونجا توی مقاله آوردم که رد میشه اینکه ابوبکر از مصادیق این باشه، که حالا بحثش اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. این توی پیشینه من تفاوت رو ذکر کردم، اما نوآوری همونی بود که در ابتدا عرض کردم. نمیخوام بگم نوآوری، قصد من، هدف من این بود، این کارو ندیده بودم در رابطه با این آیه کسی بکنه لااقل، یعنی تو تمام مطالبی که این آیه رو خیلی ها بهش رسیده، یعنی پرداختن و بررسی کردن، ولی اینکه بخوان این آیات رو با گفته سخنان مقام معظم رهبری اون همراهی و همسویش و در واقع متجلی بودن این آیات در کلام رهبری رو نشون بدن، این نبود. این در واقع به عنوان نوآوری اینه که اگر شما میفهمید که بازم این اشکال داره، بنده اصلاح میکنم. و در رابطه با ارتداد، این که میفهمین کاملا درسته، بحثی ما توی بحث مفردات قرآن داریم به عنوان نظریه تحول معنای واژگان، کاملا بحث استاد محترم دقیق تو این مسئله بود. ولی این بحثی که ما میگیم مثلا ارتداد، نه اینکه از اون معنای اونجا بحث میشه دیگه، نظریه روح معانی مطرح میشه، حالا وقت نیست من میخوام به این چیزا بپردازم، نمیخوام بپردازم، ما میگیم اون اصل معنا و حقیقت که هست، ولی الان ارتداد به این نیست که مثلا من بهرامی الان بیام دینمو نعوذ بالله مثلا عوض کنم، مثلا میشم مسیحی اینجا، میشم مرتد اینجوری به این عنوان، نه. بس نه که اون ارزش های اسلامی، اون آموزه های دینی که من باهاش در واقع جز معتقداتم بوده، گاهی اوقات به یه جایی میرسه، حالا به خاطر هجوم حجمه فرهنگی یا هر چی که حضرت آقا بارها اشاره کردن، اون ارزش ها به ضد ارزش تبدیل میشه. الان مشکل جامعه ما به نظر من اینه، ما ارزش ها متاسفانه جاشونو با ضد ارزش ها تو جامعه ما عوض کردن، جابجا شده متاسفانه. من منظورم از این جهت بود، نه اینکه بخوام بگم ارتداد، اینکه گفتم در این آیه منظور اینه و مقام معظم، صحبت مقام معظم رهبری هم به عنوان در واقع تأیید بر این حرفم آوردم، از این جهت بود. اینم یه نکته. و اینکه فرمودید بله مطالب غیر مرتبطی هست، من حقیقتا این آخر خودم که یه نگاه تو دستم فقط تو سیستمونم، حتی الان پرینت رو که از عزیزان بزرگواران به من داد نرسیدم انجام بدم نگاه کنم، خب خیلی مشکل بود، ولی نیاز داشت که من برم حتما تو سایت و من همه رو مستند از خود صحبت های از آقا گرفتم، و دیگه خب اینترنت قطع بود و مشکلاتی که من نتونستم، حتما اینو اصلاح میکنم. و واقعا ممنونم، اونم که فرمودید که
جهاد مستقل بشه حتما بسیار دقت خوبی بوده. اینم که فرمودید ابن عاشور حرفشون کاملا درسته و من اصلا ادعا نشم میگم که حرف من نه، من فقط قصدم تو این مقاله این بود که ببین جوان امروزی باید ببینه زنده بودن آیات رو، ببینه وقتی میگن که اقتدار، ببینید من تو کلاس هم میگفتم ببینید اقتدار یعنی چی؟ یعنی شهید رجایی اول چند سال قبل بود، حالا کسانی که سنشون میرسه رفتن توی سازمان ملل، یه دفعه پاتولو این همه سران این پای مبارک آوردن بالا، جوراب عقا در آوردن، کف پاشون رو نشون دادن. این اقتدار اسلامیه. گفتن ببین ما ملتی هستیم که این شکنجه‌ها رو کشیدیم ولی از مسیر اون از ارزش‌های دینیمون دست بر نداشتیم. خیالتون راحت، این ملت این ملته. این واقعا مطلب این بود که میگم، حالا منظور من این بود. و بعد اینکه صفحات آخر برای مگه دو صفحه آخر اونم میشه جا داره، منتها یه نکته اشکالی که هست اینجا اینه، ببینید شما میخواید بین یه تفسیری که خود این آیه بیشتر از یعنی بزرگواران و اساتید که اینجا هستن خودشون میدونن توضیح این آیه، تفسیر این آیه، تبیین این آیه اصلا در حد یک مقاله نیست، خیلی بیشتره، یعنی در حد یک کتابه. منتها خب من می‌خواستم اینجوری بشه که هم گنجایش مقاله و حجم مقاله در رعایت بشه، همین که این در واقع هماهنگی مطرح بشه. از این جهت یه مقداری بعضی از مباحث رو سعی کردم که در واقع فاکتور بگیرم، حالا یا به هر حال یه مقدار مختصر بگم، ولی به هر حال چشم این نظرات بسیار عالمانه و واقعا ارزشمند شما رو به دیده منت قبول میکنم و افتخار میکنم که تو این جلسه واقعا در محضر شما بودم. بله، سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من العام تا قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. من ابتدا تشکر میکنم از سرکار خانم که مقاله خیلی ارزشمندی رو ارائه فرمودن. بنده هم به نوبه خودم از مقاله استفاده کردم. همچنین تشکر میکنم از پژوهشکده مهدویت و جامعت الزهرا که در جهت ترویج اندیشه مهدویت به صورت عالمانه قدم برمی داره. ما امروز در جامعه خودمون نیازمند حرکت‌های علمی و پژوهشی در عرصه مهدویت هستیم و این اقدام از همون اقدامات ارزشمندی است که واقعا جای سپاسگزاری و تقدیر دارد. ما استفاده کردیم از فرمایشات استاد محترم جناب آقای دکتر میرعرب. بنده هم به نوبه خودم عرایض رو خدمت سرکار خانم دکتر عرض میکنم انشاءالله که برای جلسه مفید واقع بشود. چند تا مطلب رو برای بررسی در حوزه مهدویت باید پیش از کار و پژوهش مورد توجه قرار داد. یکی این که توجه داشته باشیم آیا بررسی آیات مهدویت جنبه تطبیقی دارد یا تفسیری. این باید در رساله ها، در مقاله ها، وقتی آیات مورد تفسیر قرار میگیره مورد توجه باشه که ما در مقام تفسیر آیه هستیم یا میخواییم این آیه رو تطبیق بدیم بر مثلا حکومت مهدوی که آرزوی همه جامعه اسلامی، ملت ها، مخصوصا شیعیان آرزومند هست، شیعان علاقمند هست. بنابراین این یک نکته است که حتما باید در بررسی آیات مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگر، از مجموع اون چه مفسران آیات را که تطبیق بر حضرت مهدی ارواحنا فدا شده است انسان استفاده می کند و همچنین از فرمایشات مقام معظم رهبری در باره مهدویت این مطلب است که ما باید به مسئله مهدویت نگاه تدریجی داشته باشیم، نگاه تکامل تدریجی. اگر نگاهمون این باشد که مهدویت یک حرکت غیبی صرف است، امداد غیبی صرف است، این انحراف در جامعه ایجاد می کند. اگر اعتقادمون بر این باشد که ما باید در خانه بنشینیم، هیچ اقدامی، هیچ حرکتی نکنیم، این هم به اصطلاح انحراف در مهدویت است. اما اگر مهدویت را حرکت تدریجی تکاملی جامعه انسانی به سوی اهدافی که خدا تعیین کرده است برای بشر بدانیم، در هر مقطع زمانی تکلیف ما نسبت به آیات قرآن کاملا روشن می شود که ما از این آیات قرآن چگونه باید برداشت بکنیم. آیات قرآن هم دو گونه هستند. برخی از آیات به گونه‌ای هستند که کاملا شفاف و روشن هستند بر این که دین با این حقیقت، با این واقعیت به صورت تام و کامل اصلا تا الان حتی زمان پیامبر محقق نشده است. مثلا این آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این اصلا تا الان به این سبک تحقق پیدا نکرده، خیلی روشن. و وعده خدا تخلف ناپذیر است. پس این وعده تخلف ناپذیر خدا کی باید محقق بشود؟ زمان حضرت مهدی علیه السلام. از این رو میبینید روایات ما، مفسرین ما و در فرمایشات آقا بسیار از جا این آیه هم مشاهده میشود که بیان میکنن که این وعده الهی به صورت تام و کامل فقط در زمان حضرت مهدی محقق می شود. اما آیا ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره، مراتب دیگر از فلسفه رسالت در جامعه پیاده نشده است و پیاده نمی شود؟ قطعاً چنین است. با این تحلیلی که ما الان در خدمت شما عرض کردیم که ضرورتاً باید نگاه تدریجی به آیات شریفه قرآن بشود، بریم سراغ این آیه که الان مورد بحث حضرت مستطاب خانم دکتر هست، این آیه شریفه 54 سوره مبارکه مائده. ببینید، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. خوب معنا کردن ارتداد رو. ارتداد به معنای ارتداد مصطلح فقهی نیست، روی گردانی از دین است. ارزش های دینی رو توجه نکردن، سبک زندگی اسلامی رو توجه نکردن، بی اعتنایی به دین کردن، حاکمیت دین رو فراموش کردن، زیر پا گذاشتن، با بیگانگان ارتباط برقرار کردن و امثال اینا. حالا اینا مصادیق گوناگون میتواند پیدا بکند. بعد میفرماید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. شما اگر اینجور کردید، خداوند قومی را می آورد که خدا اونها را دوست دارد، اونها هم خدا را دوست دارد. خب این آیه که یحبهم و یحبونه انحصارا مال زمان هست مهدی علیه السلام است؟ نه، در زمان پیغمبرم بودن، زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم بودن، در خیلی از زمانها، در زمان ما هم هستند. همین شهدای حرم مصداق کامل همین آیه شریفن. تمام این صفاتی که اینجا الان وجود دارد، ما میتوانیم بگیم در شهدای حرم ما هستند، مدافعین حرم ما هستند. عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در برابر مؤمنین سر تعظیم فرود می آورند و در برابر کافران با قدرت ایستادگی می کنند. اینها صفاتی است که برای مؤمنین است که در هر زمانی ممکن است رخ بدهد. اما سخن در بحث مرحله نهایی است، رشد نهایی تکامل بشر است. در اون مرحله نهایی تکامل بشر که این عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین به صورت مطلق در جامعه عینیت پیدا بکند، این مخصوص امام زمان صلوات الله و سلام علیه و حکومت اون حضرت است. بنابراین جوری نباید از آیات شریفه قرآن استفاده بشود که این آیه که انه اختصاص به حضرت مهدی علیه السلام دارد. نه، این آیه مراتبی از او مال همه زمان هاست، عالی ترین درجه او مربوط به زمان امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است. اگر اینجور به آیات شریفه قرآن نگاه کردیم، وقت این مطلب برای ما روشن می شود که حکومت مهدی اوج حاکمیت خدا بر زمین است. پس دیگران هم وظیفه دارند برای تشکیل حکومت، هرچند دیگران در تشکیل حکومت به اون درجه کمال نهایی نمی توانند دست پیدا بکنند، اما وظیفه تحقق چنین جامعه مهدوی و الهی رو دارن. جامعه مهدوی که میگیم یعنی جامعه در مسیر حاکمیت حضرت مهدی علیه السلام. وقت حکومت مهدی علیه السلام آخرین نسخه الهی است که در جامعه رخ میدهد. این اون چیزی است که ما میتوانیم به این آیه شریفه نسبت بدهیم. از سیاق این آیات شریفه هم همون اگر ملاحظه بفرمایید، سیاق آیات شریفه هم قبلش بحث یک به اصطلاح بحث حالا بگیم یکی از فلسفه های ارتباط جامعه اسلامی با دیگران رو مطرح میکنند که چگونه ما باید با دیگران ارتباط برقرار بکنیم. این یک نگاهی به سیاق این آیات داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، همینطور میاد که نشان میدهد که آیه در مقام این است که میخواهد به این جامعه اسلامی یک هویت بدهد، یک مرزهایی براش تعیین بکند که این مسلمانان این مرزها رو رعایت بکنند. این مرزها در حاکمیت هست مهدی به طور کامل و جامع رعایت میشود. در زمان ما نه، در زمان ما مثلا مقام معظم مرحبری چقدر به اذیت میفتن، چقدر رنج میکشن که این مسلمانان این مرزها رو چکار کنن؟ رعایت کنن. منافقینی هستن که رعایت نمی کنن. به قول اون گفت کسانی که نفوذی‌هایی هستن که سعی میکنن این مرزها رو بشکنن. اما اصل مسئله همین است که مربوط به کل جامعه اسلامی است، هرچند عالی ترین درجه او مربوط به حضرت مهدی است. ببینید ذیل این آیه هم میفهمد انما ولیکم الله و رسوله، که مربوط به امیر المؤمنین علیه السلام است، که خب امیر المؤمنین علیه السلام عالی ترین حکومت اسلامی را تشکیل داد. اما در این که عالی ترین حکومت اسلامی را تشکیل داد، خودش در یک روایتی قبطه میخورد، آرزو میکند حکومت مهدوی علیه السلام را. این نشانگر این است که واقعا جریان حاکمیت اسلام و رشد امت اسلامی یک جریان تدریجی است. اگر اینجور ما آیات رو معنا کردیم، در همه عصرها و در همه زمانها امت اسلام تکلیف برای خودشون احساس میکنن، احساس وظیفه میکنن که باید از اسلام دفاع بکنن، احساس وظیفه میکنن که باید حکومت تشکیل بدن، احساس وظیفه میکنن که از نظام مستقر دفاع بکنن، احساس وظیفه میکنن که در برابر دشمنان اسلام مقاومت کنن. اگر اینجور برداشت کردیم، برای به نظر من متناسبتر با آیات شریفه قرآن خواهد بود. با عرض پوزش و السلام علیکم و رحمت الله.
برای حرف فرمایشاتشون تشکر میکنم و فقط خدا رو شاکرم که این جلسه اومدم، چون واقعا فکر میکردم که خب این شاید بهره‌ای که بردم این بود که برای رساله خودم مطلب خیلی دقیق و عمیقی از اصول مطلب شما استفاده کردم، چون رساله من مبانی مهدویت از منظر قرآنی هم دقیقا این تفکر ایشون باید انتقال پیدا کنه به اون رساله و تشکر میکنم و حتما چشم این اصلاحات رو انجام میدن شاش. ممنونم
بسیار بزرگوار هستید، تبارک الله احسنتون. متشکرم جناب آقای دکتر یوسفی مقدم، ریاست پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن رو عهده‌دار هستند. خیلی استفاده کردیم، رزق و برکت این جلسه ما بود، همطور که تایید فرمودن سرکار خانم بهرامی. چون زیغ وقت هست و ما باید جمع بکنیم مباحث این نشسته علمی رو، اجازه بفرمایید که در خدمت حضار محترم باشیم. خواهران و برادران گرامی، اگر نکته و نقد و فرمایشی از شنوا باشیم خانم دکتر هم پاسخگو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته رو خدمت شما ادراک کنم. یکی اینکه موضوع شما اصلا ارتباطی فعلا نداره تا به بحث همایش نظریه انتظار، من یک کلمه جا به جا بشه. جامعه موجود بشه، جامعه منتظر موجود خودش باره معنی خاص خودش داره، جامعه منتظر بشه. و آیه رو استفاده کردید، آیه هم خیلی اون مثلا در این حال که شما از این نگاه در چه نگاهی که شما نگاه کردید باره شدید، خیلی ارتباط با مهدویت با انتظار مهدویت نداره، اما اگه در چه نگاه تا عوض کنی و به یه شکلی که جناب آقای دکتر یوسفی فرمودن با این نگاه وارد بشید، یه جورایی ارتباط پیدا میکنه با همه شما. خدمت عرض کنم که این آیه میخواست سنت های الهی رو بگیر، یکی از سنت های الهی هست. من نگاهی کردم توی تفاسیر، حالا دقیق نمیتونم بگم، در این فاسیر میتونم خدمت شما عرض کنم، حدود 10 تا از مفسرین نقل کردن که به اومدی نکنه. یه چیزی که ما در تفسیر نداری مهمه برای ما اینه که اون چی که مفسرین از شن موضوع نقل میکنن اول داره، دوم داره، سوم داره، چهار تا مثلا بعد داره. بعضی میگن اصلا نه هیچ چیز هم نمیگن، مثلا میگن که همون یک نظر میگن علی را چون سیاه آیه به امیر مومنین میکنه، گفتم مثلا این امیر مومنینه، من بود به یعنی مربوط به امیر مومنین سیاه آیه. ولی در این حال یه سری از مفسرین اومدن اینو تطبیق دادن به بحث امام مهدی، اما به عنوان درجه مثلا 2 و 3، درجه 1 نگفتن. یعنی میخوام بگم که به اصطلاح به واسطه قاطع و درجه 1 اینو نگفت، اما در این حال به عنوان یک مصداق اتم اون عزت مؤمنی و مثل ذلت کافرین هم بحث امام مهدی هستش و به جناب دکتر فرمود. این خوب با این نگاه، این نگاه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در هر لحظه در معرض آمدن امام مهدی، چون ارتداد ارتدادی که اینجا میگه ممکن هم ارتداد اصلی هم باشه، من ناشه این میخوام بگم که نباشه، ارتداد همه جوره ارتداد میخواد بیاد، میگه هر ارتداد دین باشه ارتداد باشه دیگه باشه فرقی نداره، همه جوره میاد. حالا که اومده میگه مؤمنی صبر کنید، شما به عقیده خودتون باشید، پافشاری بکنید و به حساب پافشاری کردید خود اصلا یه فرجی باز میشه و یه زمانی میرسی که شما عزت پیدا میکنید و عزت که پیدا کردید نسبت به مؤمنین و کافرین این شکلی هستی. این بحث این چیزی هستش که در ما در تفاصیل به عنوان درجه 3 نگاه شده و اگه شما نگاه شما اگه بخواید این بحث مهدویت و نواحیتی که مقام معظم رهبری رو این قضیه تأکید دارن رو میخواید تطبیق بدید، که داخلی یه جورایی بایستی به اصطلاح با هم چی میگن نگاه آمادگی داشته باشید. یعنی میشه باید میگید که مثلا من میخوام مؤمنین بایست در هر لحظه آماده باشید، از باب آمادگی هم انتظاره علمه هاشم مثلا باید برای کنگره ما یا همایشمون به درد اون میخوره که مثلا اون همایش بحث انتظار میخواد مطرح کنه. این یه مسئله بودش که من خدمت شما خواستم عرض بکنم. دیگه این که شما ارتباط رو به صورت یک فضای ارتباط حرف شما و ارتباط آیه و نظر امام معظم رهبری رو به صورت یک جزیره جداگانه آوردید، در این حال که شما هر مطلبی رو که از این مدرسه انتظار میخواد دست بیارید، مدرسه انسانی مدرسه در جامعه میخواد دست بیارید، نظری از مقام معظم اون شاهد همون لحظه همون دم بیارید. نه اینکه شما به آخر جلو من این مقاله رو اجمالی نگاهی کردم یا همه رو اکثر من حرف امام معظم انتهای بحث آوردید و اول بحث از مقام معظم رو حرفی نه، یا مثلا ارتداد خیلی بولدش کردید نیازی به این مسئله نداشت که شما بید اینقدر در تو ارتداد این شکلی بحث بشه و صحبت بشه. ما یه چیزی نوشتیم و اینک نمیبونیم و نمیبونیم چیزی نوشتیم. بله یادا مکتر گفتم و بحث ما بود. بله همین بودش.
اگر بزرگواران دیگه هم بفهمید تر این مسئله
خواهد اینو بگیم که ذهن مشوش نشه چون بحثشون شده میترسه. من سریع جواب میدم.
بله
خیلی کوتاه باشه. بله خیلی کوتاه از میخوام خدمتتون. این که فرمودید جامعه منتظر کاملا درسته، منتها توی اون لیستی که بر من فرستن جامعه موعود خیلی به کار رفته شده بود. حالا یا من شما چشم اینو اصلاح میکنم در تبایی این که میفهمید مرتبط باشه حتما اینجور هست. این که مصداق دوم و سوم بوده هست، منتها به هر حال به عنوان یک سبب نزول جدی مطرح شده، یعنی اینجور نیستش که بهش عنایت نشه، از این جد مطرح شده. و اینکه صحبت‌های آقا رو بله در بین مطلب بیاریم، من فکر می‌کنم همون نظر جناب آقای استاد یوسفی که مطرح بشه، یعنی اعمال بشه، فکر می‌کنم اون زمینه برای شما هم، یعنی اون نظر شما هم در واقع تعمیم میشه که یک نگاه آماده سازی باشه با توجه به اینکه نظریه انتظار هست. بله چشم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. راهکارهایی که به این در واقع پاسخ اجمالی، روشهایی که میخواد برسه بایستی اینجا بیان بشه، این چگیره علمی و چگیره پژوهشی میشه. و محور این مقاله در واقع هم بیان تفسیری یا تفسیری این آیه شریفه هست که در واقع خواهد بگیم نبید با بیانات حضرت آقا چفت بشه به این معنانه که من بحث خودم رو داشته باشم بگم حضرت آقا اینجوری گفتن. خیلی این بیان تحلیلی نیست که فرمایش آقای عبدی بزرگ درسته، من در آخر بگم حضرت آقا همچین نظری دارم. این تحلیل بحث نشد. تحلیل بحث این که من آیه را باید تفسیر میکنم به تفسیر میدم بعد بیانات حضرت آقا را بیارم بر اساس اون نگاه تطبیقی تحلیلش کنم. این صحبت آقا تحلیل بشه، نه صرف بیان یک مثال گونه بگم از اون آقا همچین نظری داشتن. این تحلیل را نمیرسونه. این نکته بود که انشالله قطعا خانم سرکار بهرامی اینا را به اون مستوای لازم علم پژوهشی میرسونن که انشالله قابلیت چاپ و نشر پیدا بشه. یه نکته، دو نکته هم میخوان در راستای فرمایش حضرت آقای یوسفی و دیگرلر بزرگ. فرمایش دکتر یوسفی خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. چرا؟ چون یه نگاه پراگماتیسم رو در اینجا در واقع بیان کردن. ما باید عمل با نگاه پراگماتیسم بدیم عملگرا. خب ما به مهدویت رو بپردازیم، ظهور حضرت آقا ظهور بفرمایند و عجل مثلا لظهوره، مثلا حضرت آقا بیان مثلا در واقع در آینده ظهور بکنن. خب این آینده ظهور بکنن به ما چه؟ چی ارتباطی به ما داره؟ چه نفعی؟ هم خیلی شبهه در این قالب مطرح میشه. ما تلاش بکنیم برای دیگران آینده ظهور رو بده اونا استفاده ببرن، ما چی؟ ما ایستن چی؟ این که این نگاه آیه صوفی بزرگوار این آیه با طوری تفسیر میشه با نگاه قال آقا مثلا تدریجی تشکیلی، این آیه همی الان رو هم میگیره، نه اینکه فقط مال آینده است، همی الان هم به درد ما میخوره.
این آیه همین الان هم مصداق داره، در واقع مرتبه پایینی هم، مرتبه عالیش برمیگرده به عصر ظهور. این مسئله تشکیل، این مسئله تدریج رو اگر ما بیان بکنیم، این میشه این آیه و بحث مهدویت مرتبط با این آیه. همین الان به درد ما میخوره، به درد آینده هم میخوره. کار ما رو الان توجیه میکنه که ما داریم تلاش میکنیم. اگر ما تلاش کنیم دیگران آینده بیان استفاده ببرن، چرا ما تلاش بکنیم؟ خیلی سوالات است که با نگاه پراگماتیسم و عملگرایی میگن، میگن الان به درد باید به درد ما میخوره. این نکته بعدی در راستای فرمایش آقای میرعرب بود. درسته ما اگر میگیم که نظر من اینه، نه حق اینه، این آقای میرعرب بزرگ با توجه ندارن، این همون قرائت‌های مختلفه، همون نسبیتی که در هر مطرحه، خیلی با کلام بعضی کلام جدید هم مطرحه و خیلی هم روش بانو میدن، ما قبول نداریم. بابا محکم داریم، متشابه داریم، نص داریم، غیر نص داریم، در محکم نمیگیم نظر من اینه، همینه و لا غیره، عقل اینه. در نص میگیم هم همینه و لا غیره. در متشابه فرمایش آقا درسته. در متشابه نباید بگیم نظر، بگیم حق اینه، بگیم نظر من اینه. چرا؟ که اگر این را رعایت نکنیم دچار نسبی گرایی میشیم، دچار قرائت های مختلف میشیم. هر کی میگه نه بحث در واقع قرائت های مختلف همین بود دیگه. آقا مثلا مطالب دین را از کارشناس گفت، کارشناس منم از این روایت این میفهمم، اون میگه منم اون میفهمم، میشه قرائت های مختلف، میشه حق متشدد، یعنی آقا هم حق میگه که نه کارشناس جایگاهش معلوم بود نه غیر کارشناس. تشکر میکنم از نکاتی که همه عزیزان و سروران کردن.
عذرخواهی کنم، من فقط یه جمله بگم. ممنونم از لطف شما. تمام این که فرمودید درست، اون یه مقدار تغییر پیدا بکنه و میگم من اصلا وقت نداشتم ان شاء الله اصلاحات انجام میدم. منتها اینجوری که فرمودید که بعد بگیم نظر من اینه، من فقط سوالم این بود از دو بزرگوار، از کجای مقاله این مطلب به دست اومد که من میخوام میگم که نظر مثلا دین اینه؟
اصلا مقاله شما نداشت.
نه عذرخواهی میکنم، من احساس اینجوری احساس میکنم
که نظر بنده است. آها، این نکاتی که من میگم نظر بنده است، ممکن میگه قبول ندارم.
بله نه توی بحث چگینم آجا، من همون استانداردهای علمی پژوهشی، چون دارم مقاله علمی پژوهشی که چاپ شده ازم، با همون استانداردها نوشتم، یعنی با همون ترتیبی که توی اون، چون معمولا هر همایشی هر برنامه میدونید دیگه یک در واقع شیوه نامه خاص خودش رو داره. حالا من شیوه نامه همایش انتظار ندیدم، اگر چیزی غیر از این باشه، ولی معمول اینه، یعنی اون چیزی که شما فرمودین یک نگاه کلی مسئله رو مطرح کنه، بعد پاسخهای اجمالی بده، راهکارها رو بگه. ولی چشم بازم نظرات بسیار ارزشمند شما رو انشاءالله حتما تحصیل خواهم داد، انشاءالله به درد بخواهد. من حقیقتا قصدم فقط این بود که یک قدم، من اصلا رسالم هم تو این موضوع برداشتم به خاطر همین بوده، اون همایش قبلی علیشه دفاعی مقام معظم رهبری هم شرکت کردم، اونجا باز در واقع مقالم انتخاب شد، فقط به خاطر همین بود، یعنی احساس دین نسبت به ایشون دارم و زحماتی که ایشون برای جامعه ای ما کشیدن. به هر حال عذرخواهی میکنم، ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
من دیگه تذکر میدم و اینکه خب ما تو مقالات پژوهشی جای استاد رئیس پژوهشکده هستن، جا جای دو مقالات پژوهشی ما قرآنیاش گیری داریم، آیه اونقدر مطلب داره، خلاصه است. خود بحث ارتداد، ارتداد تاریخی، ارتداد خزنده، ارتداد مفهومی، ارتداد مصداقی، یعنی باید همین یک من یرتد منکم عن دینه، اگه مقاله پژوهشی باشه باید من اینجا بایسته با یک آیه که یه دونه آیه است دیگه، یه دونه آیه، چرا دیگه یه آیه رو بحث نکنیم، یه چیزی بحث نکنیم؟ نه، اگه بخواییم به سبک غربی ها مثلا که حالا اونا مد کردن پژوهشی ها رو، باز که باید رمی ارتداد بایستی نظرات مقامات رو، ولی تو این بحث خیلی مهمه. شهید مطلبی هم مفصل تو چندین کتابش داره که یک ارتداد خزنده توافت داده، مفاهیم داره تغییر میکنه و ما تبعیت میکنیم هم در طول تاریخ. و نکته دیگه شان که قبل از ظهور، بعد از ظهور، نکات اینا الان باید جدا بشه، خود این یه مقاله جدا میشه. اگر علمی پژوهشی میخواهید از اول خودتون اینا رو مشخص کنید، جزئی کنید، جزئی بدید.
خیلی متشکرم.
خواهرای محترم که حاضر هستن سوال و نقدی ندارید؟ سوالی نقدی؟ خیلی خوب. دیگه حسن ختام برنامه باشه حاج آقای یوسفی، ما کلام شما
رو بشنویم.
شما هستید بفرمایید.
استفاده می‌کنم.
تشکر می‌کنم. من فقط یه پیشنهادی دارم راجع به عنوان و موضوعی که شما چون می‌دونید که این عنوان کلی همایش جایگاه نظریه انتظار هست از دیدگاه مقام نظریه.
بله.
جناب علی خب جامعه موجود رو مطرح فرمودید که در اونجا طبعا بحث انتظار دیگه معنی نداره. من پیشنهادم اینه که با توجه به نکته‌ای که آقای یوسفی فرمودن و آقای الهی هم به من تاکید فرمودن، شما عنوان رو بذارید معرفه‌های انسانی جامعه منتظر از دیدگاه قرآن کریم، که هم اون بحث تدریجی بودن در مورد ارتباط میتونه همین پیدا بکنه، ضمن اینکه با خود عنوان کلی همایش هم منطبق خواهد شد. بنابراین جامعه موجود رو اگر شما تغییر بدید مناسب خواهد بود.
بله، چشم، چشم، حتما مناسب خواهد.
من عرض خاصی ندارم، نه تشکر
می کنم.
من
ممنون
همین که بالاخره لطف کردید. از یه استاد بزرگوار جماعه آقای توفیقی میشناسید، لابد اینجا تدریس داره. وقتی حرفاش تمام میشد میگفتی از اینکه مزاحمت کردیم، از اینکه تحمل کردید حرفای نامرغوت و بنده رو، من معذرت میخوام و از اینکه وقت شما اگر طلب شد ببخشید، حلال کنید، التماس می دارم.
بسیار بزرگوار هستم. برنامه اگر نکته‌ای
باشه فرجام بعد در ادامه صحبت رو بسیار فرجام استاد بزرگوار بفرمایید که از اینکه ورق پارهای بنده رو مطالعه فرمودید واقعا سپاسگزارم.
سلامت باشید.
بنده سپاسگزار هستم هم از اساتید محترم و معزز، هم از همه شما خواهران خوب و عزیز خودم که در اولویت برنامه‌های شما بوده که در این نشست علمی شرکت بفرمایید، و از همه مهمانان بزرگواری که از دبیرخانه همایش تشریف فرما شدن به مجموعه مبارکه جامعه زن رو. فقط آخرین آرزوی ما این باشه که انشاءالله به برکت برگزاری و طراحی همچین همایش‌های پربرکتی مجموعه‌های فرهیخته و نخبگانی ما، خاصه مجموعه‌های حوزوی و حوزویان ما، انشاءالله در راستای گفتمان سازی و فرهنگ سازی معارف مهدویه به صورت راهبردی و با تأکید بر اندیشه‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای ان شاءالله گام بردارن و قدم بردارن. امید داریم که ثمره این همایش و این نشست‌ها همین آرزو باشه که ان شاءالله محقق خواهد شد. و دعای پایانیمون اللهم اجل ولی یک الفرج به حق الیاسین القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم موفق و مؤید و منصور باشید. و یا
اللهم صل علی محمد و آل